أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، رسیده بودیم به آخرین قسمت های بحث دوران بین نسخ و تخصیص از حیث تطبیق عملی و قاعده اجرایی. آقای آخوند علی الله مقامه و شریف داشتن این رو تبیین می‌کردن که یا این است که ما ملاک مسئله انحصار نسخ به ما بعد وقت العمل رو می‌پذیریم یا نه. کسانی که به هر دلیلی تو حیث کلامی مسئله نسخ نکاتی و مشکلاتی رو داشته باشن و نسخ را به نوعی تفویت مصلحت ببینن، برای جلوگیری از این مسئله مجبورن قائل بشن به اینکه دلیل اول مصلحتی داشته که در زمان آمدن دلیل دوم آن مصلحت به پایان رسیده و ان شئت فقل تخصیص اسبانی، به همون تقریری که در کتب قبلی خوندیم. بعد وقتی این چنین بشه، لازمه این معنا این خواهد بود که باید دلیل دوم بعد حضور زمان العمل به دلیل اول بیاد. مثلا دلیل اول اکرم العلماء آمده و وقت عمل به اکرم العلماء هم رسیده و همه افراد علماء اکرام شدن، بعد وقت العمل حالا نوبت به لا تکرم الفساق آمده. حالا اگر با لا تکرم الفساق رو تخصیص بدونیم، معناش این است که از اعضاء و انسانهای دوره واسطه زمانی تفویت مصلحتی اتفاق افتاده، چون فساق نباید اکرام میشد و ما نگفتیم بشه. بعد اینجا میگیم نه، فساق مصلحت داشته در آن زمان، الان نداره و دلیل دوم تخصیص ازمانیه. یعنی فی الواقع برای شارع معلوم بود از عمر مصلحت اکرام جمیع العلماء تا کی بوده، لکن در ظاهر برای ما نگفته. اما از همان اول هم انتخاب زمان مصلحت اکرام جمیع علما همین امروز بوده و این معلوم بوده در بالا در لوح محفوظ، لکن الان تبیین شد. مثلا الان انقطاع پایان مصلحتش اعلام شد با زبان لا تکرم الفساق. این ادبیات و این فضا اقتضا داره که بگیم نسخ مشروط به حضور وقت العمل به دلیل الاوله. حالا من مثال اولو عام زدم، خاص میشه هم حتی بالعکس باشه، اینش فعلا هیچ اشکالی نداره. آقای آخون میگد اما اگر کسی به هر دلیلی در باب نسخ حضور وقت العمل به دلیل اول رو قبول نکرد، گفت نسخ لا به شرطه، چون ما مشکل کلامی اون رو جور دیگه ای حل میکنیم، محظوری نداره که بگیم بعد حضور وقت العمل باید بیاد، نه، بعد اون موقع دلیل دوم میتونه مخصص باشه و میتونه ناسخ باشه. کما اینکه حتی اگر بعد وقت العمل هم بیاد، بعد وقت العمل هم بیاد، سیره فقها حمله بر تخصیصه. حالا مصلحتی از جیب دوره میانی رفته، بعدم براتون با مصلحت و تسهیل، مصلحت و تدریج و از این مصالح عامه نوعیه این مطلب رو توضیح خواهیم داد انشاءالله، که این همون در واقع جنس مشترکیست که من همیشه میگم یه جنسی بین مصلحت سلوکیه و مسلک متأخرین مثل آخوند و دیگران که خیلی مصرن ما سلوکیه و تصویبی نیستیم و مخطئه هستیم، طریقیتی هستیم و شیخ نتونست طریقیت رو حفظ کنه، یه جنس جامعی بین دوتا نظریه هست که همینجا هم خودشو هویدا میکنه. یعنی ببینید چه جوریه که مصلحت از جیب دوران افرادی در دوران واسطه رفته، میگیم نه اینجا دلیلی وجود داره مثل مصلحت التسهیل، مصلحت التدریج و امثال ذلک. خوام بگم که اصلا حضور وقت عمل یا عدم حضور وقت عمل از هر دو طرف لا به شرط هست. خب این یه مبنا. آقای آخوند هم مبنای مقابل را که خودشون تقویت کردن که با توجه به شیوع تخصیص در شریعت غرا و ندرت نسخ، ما همه این موارد را سعی میکنیم حمله بر تخصیص کنیم. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان تعین الخاص للتخصيص اذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالآن. این که خاص رو حمله بر تخصیص کنیم وقتی قبل وقت العمل، و ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. اول خاص آمده بعد عام آمده، اما هنوز وقت عمل نرسیده است. این انما یکون مبنیان علا عدم جواز نسخ قبل حضور وقت العمل. این تأکید بر وقت حضور عمل به خاطر اینکه نسخ رو به ما بعد وقت العمل موکول میکنیم. که چرا اینطور تفسیر میکنیم؟ به خاطر همون مباحثی که بالا دستیم در علم کلام. و الا اگر ما وقت عمل رو شرط ندونیم، فلا یتعین له، این نسخ منحصر به بعد وقت العمل نخواهد شد، بل یدور رو اون دلیل دوم ما که خاص است مثلا بین کونهی مخصصن و ناسخا. دوستان آخوند همینجا پاورقی میزنه و همین معنا رو که در جلسه قبلم سعی کردم به تأکید کنم توضیح میداد. رفقا، تلاش برای این که ما دلیل دوم رو، یعنی نگیم دلیل دوم، بگیم نگاه کنیم به رابطه لسان دو دلیل. اگر لسان عام و خاص بود، ایجاب کلی و سلب جزئی، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، این رو حمله بر تخصیص کنیم، سواء به اینکه این اول آمده یا آن اول آمده، سواء به اینکه اصلا ما زمان رو بدونیم یا زمان رو ندونیم، سواء به اینکه اولی در لسان نبی باشد، دومی در لسان صادقین علیهم السلام که طبیعتا وقت عملم رسیده یا نرسیده باشه. این ماجرا سیره فقها ماست، این رو باید درست کنیم. الان هم آقای آخوند همین رو سعی میکنه تو پاورقی دوباره روح مطلب رو تذکر بده. لا یخفا انکم له مخصصن. آقا یعنی چی دلیل خاص مخصص باشد؟ به معنا کونهی مبینن به مقدار المرام عن العام، خاص می آید و تبیین می کند مراد جدی از عام عدول از علما بوده است. این معنای تخصیص. حالا اگر نسخ باشد و ناسخ، به معنا کون حکم العام غیر ثابت فی نفس العام فی مورد الخاص، عام برای فساق در واقع نبوده، مع کونهی مرادن و مقصودن بالافهام فی مورد الخاص، فی مورد الخاص بالعام، به وسیله عام، حکم عام مراد و مقصود بالافهام شده و ثابت شده برای این فساق کسائر الافراد مثل عدول العلماء. دوستان دقت کنید چجور آخوند داره نسخ رو توضیح میده. میگه نسخ رو من به اون معنا که نه واقعا فساق از اول ملاک داشتن و الان عمرش تمام شد نمیدونم، نه من میگم در نسخ هم از همون اول فساق ملاک نداشتن. یعنی مولا که اکرم العلماء در زمان رسول الله گفت، بعدا در زمان صادقین گفت لا تکرم الفساق، وقت عملم رسید به اکرم العلماء، همون جا هم چون لسان عام مخاصه، میگم همون اول هم فساق ملاک نداشتن، غیر ثابت فی نفس الان فی مورد الخاص. پس چجور ما رفتیم فساق و اکرام کردیم؟ بگیم مع کونه این مرادن و مقصودن به لفان فی مورد الخاص، به وسیله این عامی که در زمان رسول الله گفته شد. یعنی اصلا ما دغدغه کلامی نداریم که به خاطر دغدغه کلامی به واقعا فساق رو از اول دارای ملاک کنیم که الان ملاکش تموم شده باشه. نه، از جهت ثمره عملی فساق ملاک ندارن، چه این رو مخصص بدونیم چه ناسخ بدونیم. لکن در باب مخصص دو تا دلیل ما قبل العمل آمدن، مثل قانونگذارانه، قانون اولی گفته شده بعدن تفسیرش آمده بعدن هم رفته به منصه اجرا گذاشته شده، اما در باب نسخ اول عامه گفته شده، همه افرادم اکراه شده، بعدن ها تخصیصاتش آمده. خب چرا اینطوری شد که ضربه ای به اون اعضای دوران واسطه بخوره؟ بعدن میگیم مصلحت و تدریجه و تصیب. دقیقا مثل بحث خبر واحده، چرا شعار خبر واحد حجت کرد در حالی که 20% 30% خطا توشه، مثلا 70% مطابق با واقع در میاد؟ همون مصلحت هایی که اونجا میگیم اینجا میگیم. برای همین گفتم این همون جنس مشترکی است که در مسئله تصویب، هی من گاهی میگم کبرای مسئله تصویب جزء مسلمات و اصوله، و شیخ هم همون کبرا رو به مالا مزید علی تنقیه کرده، لکن آقایون شیخ رو متهمه به سببیت میکنن، خودشون رو طریقیتی میدونن. و الا اگر این فرقی که من گفتم رو نبینید، فلا تفاوت بینهما عملا اصلا، از جهت عملی فقیه میخواد با این دلیل دوتا دلیل مواجه بشه، هیچ فرقی با هم دیگه هم ندارن آقا. یعنی الان در زمان ما چه ناسخ باشد چه مخصص باشد، فساق تحت علما خارجه. درست شد آقا؟ خیلی مهم. حالا با این نگاه برگردیم، یدور بین کون الخاص مخصصا و ناسخ. خاص میتونه مخصص باشد، میتونه ناسخ باشد. فعل اول کجا بود؟ که خاص قبل حضور وقت العمل بالعام اومده. و مخصصا و منسوخا فسانی آم، قبل حضور وقت العمل بالخاص آمده. او دوتا فرض بود. خب اینم تا اینجا تمام. میگه دوران درسته، ما حیث بعد حضور وقت عمل یا قبل حضور وقت عمل را که ریشش برمیگره به اون بحث کلامی، موضوعیت براش قائل نیستیم. این تا اینجا تمام. حالا مختارمون چیه؟ الا ان الازهر کون الخاص مخصصا. ما ملاک اصلیمون این است که خاص مخصص است، ولو فی ما کان ظهور العام فی عموم. خب حالا اینجا برمیگردیم، اگر خاص مخصص باشه، اگر خاص مخصص باشه، مگه نه قرار بود دلالت خاص بر استدامه زمانی بالاطلاق باشه و دلالت عام بالوضع باشه؟ در واقع اینجا ما یک بحث تعارض بین دلالتها داریم. دلالت عام اقوا از دلالت خاص در استمرار. آخون میگه من اینو قبول دارم، اما اینجا قرینه خارجیه داریم. ما لوخلیه و طبعا نیست کارمون. میگیم قرینه چیه؟ یه همونی که قبلا گفتم، ندرت تخصیص و شیوع، ندرت نسخ و شیوع تخصیص. ولو فی ما کان ظهور العام فی العموم فی عموم الافراد اقوا من ظهور الخاص فی الخصوص. ولو اینکه ظهور عام اقوای از ظهور خاص است که ما که جلسه قبل گفتیم، اما در اینجا ما خاص رو مخصص میتونیم و مقدم میکنیم. میگیم دلیل چیه؟ لما اشیر الیه من تعارف التخصیص و شیوع التخصیص و ندرت النسخ جدا فی الاحکام الشرعیه. در احکام نسخ کمه. اگر میخواستیم عموم افراد یا عام رو مقدم کنیم، بگیم اکرم العلماء واقعا فساق رو میگیره و ملاک داره و بعدن خاص آمده و فساق رو الان با ملاک ثانوی بیرون کرده، اینجا به عموم افراد یا عام تمسک کرده بودیم. اما اگر گفتیم که تخصیصه، یعنی از اول هم فساق تحت عام نبودن، اینجا عموم افراد یا عام رو ضربه زدیم و خاص رو مقدم کردیم. خب میگه چرا اومدید خاص رو مقدم کردید در اینجا؟ میگه به خاطر اینکه اصل بر تخصیصه و نسخ مواردش نادره و این قرینه میاد کمک میکنه به ظهور اطلاقیه در واقع دلیل مخصص. و السلام. پس آخون جنبندی کرد که حتی قبل حضور وقت العمل، بعد حضور وقت عمل، ما سعی میکنیم که عام رو فضا رو فضای تخصیص بدونیم، چه عام قبلش باشه چه مخصص قبلش باشه. تمام شد. حالا که به اینجا رسید خدمت شما عارضم، آیا آخون میگه آقا لمی رو ما گفتیم، این لم رو باید بیشتر تنقیح کنیم. ببینید چرا آنها یعنی مشهور مصرن و مصر شدن به اینکه بگن قبل حضور وقت العمل تخصیص، بعد حضور وقت العمل نسخ باشد. ریشش چی بود؟ ریشش چی بود؟ ریشش چی بود که اونها پله پله تو بحث کلامی ماجرا آمدن جلو. اول گفتن ظاهر نسخ بداء، نسخ در نظامات بشری مستلزم بداء، یه قانونی میذاری. حالا آخون تقسیم میکنه نسخ رو بین نسخ تشریعی و نسخ تکوینی. حالا تو تشریعش داریم میگیم قانون رو میذاریم، قانون میره عمل میشه، بعدن خطاهاش در میاد، بعد در انکشاف خطا که اتفاق افتاد قانون رو تبصره میزنیم، اگر دیدیم کلا غلطه عوضش میکنیم، اگر نه با تبصره سعی میکنیم تصحیحش کنیم. خب این معنا در حق شارع حکیم قبیحه و امکان نداره و محاله، و شارع از اول همه مصالح رو میدونه، پس بدا غلطه. پس چه بگیم؟ بگیم که نه، او عالما به جمیع المصالح، اکرم العلماء رو که گفت، واقعا علماء حتی فساقشون اکرامشون مصلحت داشت. ببین اگر بگیم فساق مصلحت نداشت، چون بعدن لاتوکم فساق میگه، اگه بگیم الان مصلحت نداشت بعد میگیم بدعا حاصل شد، اشتباه کرد، میگه نه بگیم فساق مصلحت داشت، لسانم مطلق بیان شده، این مصلحت در بالا دست مغیا بوده به امروز، لکن غایتش رو شارع نگفته. یعنی واقعا در لوح محفوظ هم از امروز هیچ مصلحتی نداشته، مصلحت مصلحت موقته بوده. ما قبل امروز واقعا مصلحت داشته، ما بعد امروز واقعا مصلحت نداشته. شارع مقدس غایتش نگفته، بعدا الان غایتش ابراز کرده. از اینجا در میاد که پس باید اولی واقعا فساقش مصلحت داشته باشه تا ما قبل امروز اکرام کردنش، پس باید عمل شده باشه به اکرم العلماء، وقت عمل اومده باشه. تمام شد. آقای آخوند علی الله مقامه سعی میکنه این مطلب را در واقع ریشش رو بزنه. خب چجور ریشی این مطلب را بزنه؟ آقای آخوند میفرماید که آقا در لسان دلیل شما مطلق، لسان دلیل شما مقید به زمان نیست، ای تا اینجا درست. اما اینکه شارع چرا از این لسان استفاده کرده، استفاده از این لسان خودش مصلحتی میخواد. چرا شارع با این لسان گفت با اون لسان نگفت؟ مصلحت استخدام لسان خاص خودش مصلحتی. این مصلحت ربطی به مصلحت متعلق الحکم نداره، ربطی به مصلحت صلات نداره، ربطی به مصلحت اکرام العلماء جمیعا یا اکرام العلماء العدول یا عدم اکرام العلماء الفساق نداره. ببینید اون مصلحت مصلحت متعلقه، مصلحت متعلق ما کار نداریم، اون همونی که احکام تابع مسائل مفاسده، یعنی تابع مسائل مفاسد در متعلق، یعنی اقیم الصلاة، چون صلاة مصلحت داشت شاره او رو واجب کرد، چون اکرام العلماء مصلحت داشت او رو واجب کرد، چون اکرام فساق از علماء مفسده داشت او رو نهی کرد. این میشه مصلحت و مفسده در متعلق. اما الان بحث ما تو متعلق نیست، بحث ما تو تصحیح فعل شاره. چرا شاره این طور گفت آن طور نگفت؟ ببینید اینا دو تا مسئله است. به عبارت اخرى این مصلحت مال مقام فعلیته. دوستان دقت کنید، یادتون هست میگفتیم در مقام فعلیت یه سری قبح ها دست شارع رو میگیره، یه سری حسن ها هم حالا میگیم دست شارع رو میاد باز میکنه. این مصلحت مفسد مال مقام فعلیه. یادتونه میگفتیم بابا اقیم الصلاة مصلحت داره، لکن این ناسیه، نمیشه بهش خطاب کرد، چه کار کنیم؟ خطاب بهش قبیحه. ببینید اینا مصلحت مفسده هایی هم توی مقام فعلیت. یعنی چی؟ یعنی شارع چجور خطاب کنه، چجور خطاب نکنه، چجور ایصال البیان کنه، چجور نکنه. این مصلحت مفسده ها مال مقام فعلیت هست. خیلی مهمه که ما بفهمیم در مقام فعلیت ما یه سری مصالح مفاسد داریم، یه سری حسن و قبح ها داریم که اینا مربوط به تصحیح فعل شارعن. به عبارت دیگه رفتی به جیب مکلف ندارن. ببینید اقیم الصلاة، صلاة مصلحت داره، شارع به او رو واجب میکنه. او رو واجب میکنه یعنی مصلحت داره که تو جیب مکلف بره. اما حالا وقتی میایم تو مقام فعلیت، حالا شارع چجور اقیم الصلاة رو بگه و چجور نگه، چه کار نباید بکنه، چه کار باید بکنه، اینا مصلحت مفسده فعل شارعن، ربطی به جیب مکلف ندارن. این رو باید خوب تعقل کنیم. اگه اینو تعقل نکنیم، تا کسی از این مصلحت مفسده ها بگه میگن تصویبی شد، میگن سببیتی شد. نه نه، اینها مصلحت مفسده هایی هستند که مربوط به توضیح و تبیین فعل شارع هستن. حالا آقای آخون میگه بابا شارع مقدس، درسته که گفته اکرم العلماء و بعد مزی مدتن گفته لا تکم الفساق منهم، و این انگار ظاهرش رفع الحکمیه که ثابت شده بوده قبلا برای فساق از علما، اما در واقع این حکمی ثابت نبوده. این در واقع میخواد بگه که از اول میخواد بگه حکم منتفیه، دفعه نه رفعه. پس چرا شما با یه لسانی گفتید که ما فکر کردیم ثابت بوده، بعد الان این دلیل اومد رفعش کرد؟ میگه یه مصلحتی اینجا، یه حکمتی وجود داشته که ما از این لسان، از این سبک بیانی استفاده کردیم. حالا اون مصلحت چیه که ما اینطور اظهار کردیم؟ اون مصلحت یک ملاکیه که شارع میدونه. اون مصلحت مصححه فعل شارعه که شارع این چنین بیانی رو داره. بعد آقای آخونده از اینجا برای اینکه وارد اون تیکشن بشه، اون مصلحت رو توضیح بده، بحث رو به جنبه های احکام انسان شناسی، بحث نبوت به امامت به وحی و الهام میبره. آخوند میگه گاهی اوقات حتی خود نبی یا امام هم نمیداند که غایتش کیه. گاهی اوقات نبی یا امام میداند، بستگی داره نبی یا امام متصل به لوح محفوظ اثبات بشه در صعود معنوی و معراج روحانیش، یا متصل به لوح محفوظ بشه. اگر متصل به لوح محفوظ بشه عالم به همه چیز و به تمام محو اثبات ها هم میشه. بعدن او خودش میفهمد که این غایتش تا کجاست، اما الان چجور بگه، بعدن باید چجور بگه. اگر متصل به لوح محفوظ اثبات بشه، خودش هم غایت رو نمیدونه، بهش میگن عام بگو، عام میگه، بعدم محو میشه تو لوح محفوظ اثبات، چیز دیگه ای میاد به جاش، او دومی رو بیان میکنه. و اینا مستلزمه بدانیست، چون اینها ثابت در لوح محفوظه و بستگی به معراجی داره که اون میره و اتصالی که داره در وحی و الهام، ببینیم به کدوم یکی از الواح مقامات عالیه. و بحث رو آقای آخون تا اینجا بالا میبره و لم انسان شناسیش رو هم تبیین میکنه. بخونیم عبارت رو. ولا بأس به صرف الکلام الى ما هو نخبت القول فی النسخ، فعلم ان النسخه و این کان النسخ و رفع الحکم. کدوم حکم؟ اکرم العلمایی که برای فساق هم ثابت است، از ثابت اثباتن یعنی لسان دلیل الان برای فساق هم وجود دارد. الا انه نسخ فی الحقیقت دفع الحکم ثبوتن. میخواد بگه من که گفتم لا تکم الفساخ، یعنی از الان این اصلا واقعا مصلحتی نداره اکرام فساخ. خب پس چرا شما اوردید مشمول حکم عام اکرم العلماء قرار دادید؟ انما اقتضت الحکمتو، این کدوم حکمت عزیزان، این کدوم مصلحته؟ این مصلحت مصححه فعل شارعه، فعل گوینده است. اقتضت الحکمتو اظهار دوام الحکم و استمرار الحکم. حکمتی وجود داره، اون حکمت اقتضا دارد که نبی اظهار کند یا امام اظهار کند. چه چیزی رو اظهار کند؟ دوام الحکم را و استمرار الحکم را. یک، او اصل انشائهی و اقرارهی، اصل این که فساق حکم اکرم دارن، این بستگی داره. که اگر گفتیم که فساق قبلا مصلحت داشتن، الان مصلحتش تمام شده، میگیم لسان استمرار، بعدن با لاتکر فساق میفهمیم که از الان به بعد هیچ مصلحتی نداره. اگر قبلا وقت العمل به قول آقایون، یعنی این که شارع اول لسانش لسان گرفتن فساق تحت پوشش اکرمه، بعدن میاد از او بر میداره اصل انشا و اصل اقرار. اقرار یعنی تثبیت کردنه حکم هست. معنه به حسب الواقع لیس له قرارون، نسبت به دومی از روز اول اصلا مصلحت نداره، او لیس له دوام و استمرار، یا اینکه اونجا مصلحت داشت از الان به بعد نداره. خب چرا شارع بالاخره میخوایم بگیم که شارع یه چیزی میگه بعدن چیز دیگه ای میگه؟ حالا چه اون چی که میگه اصل اثبات حکم باشه بعدن نفیش باشه، چه اصل اثبات حکم باشه بعدن نفی از الانش باشه، در حالی که لسان دوام میده. همین تغییر در بیان چه نسبت به اصل اثبات حکم، بعد نفی حکم باشه. اگر بگیم که لاتوم فساق آمد گفت که از همه اول فساق خارج بودن، چه بگیم میگه لاتوم فساق که از الان دیگه اصل حد نداره و همش بنابراینه که لا تکم الفساق رو ناسخ بدونیم. میگه این لأن النبی است. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این تفاوت در لسان و بیان به وجود میاد؟ و ذالکه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصادع للشرع ربما یلهم الهام میشود او یوحا الیه وحی میشود به او که ان یظهر الحکمه اصل اکرم العلماء او استمراره استمرار حکم اکرم العلماء ظاهرش غایت نداره، اطلاق داره نسبت به همه از ما، مع اطلاعی علی حقیقت الحال، در حالی که او میداند آینده را که و انه این اصل حکم یا استمرار ینسخ فی الاستقبال، در آینده لا تکرم می آید، مع اطلاعی که اگر وصل بشه به بالا دست و همه مصلحت های همه ازمنه رو ببینه که بعدن بهش میگه محفوظ خدا آخوند، او ما عدم اطلاعی علا ذالک، ممکنه صعود او تا اون حد نره به لو محو اثبات الان متصل شده باشد. آقا مگه میشه؟ بله، چون همه علوم نزد خداوند متعال، بقیه موجودات عالیه و شریفه بستگی داره به کدوم درجه متصل میشن، این تحلیل آخوند است. لعدم احاطت النبی به تمام ماجرا فی علمی تبارک و تعالی، چون قرار نیست که همه به همه علم الهی مطلع و متصل بشن، بستگی داره به کدوم درجه متصل میشن. و به نازل قبیل که اصل حکم رو انشاء کرده اما مصلحت نداره و بعدن قایت، بعدن دلیل دوم میاد، لعله که از این قبیل باشد، یکون امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، لعله اون انی عراف المنام انی اذبحک فاندور ماذات را، بعدن جلوتر اومد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، میگه شاید اینم از همین باب بوده، نه اینکه از روز اول ذبح اسماعیل مصلحت نداشته، قرار نبوده، مراد جدی چی ذبح اون گوسفنده بوده. خب آخون میگه این ملاک و حیث عرفته ان نسخه، و من مقدمه اول بحثم این رو که جنبه انسان شناسیشه جنبه کلامیشه گفتم، ان نسخه به حسب الحقیقه یکون و دفعن، فساق واقعا مصلحت ندارن، و این کانه به حسب ظاهر رفعن، بنویم که در لسان ظاهرش بدائی باشه انگار تغییر حکمی باشد، اما چون واقع ملاک فلا بعث بهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کانه قبل حضور وقت عمل. دوستان ببینید، پس ما از کجا قبل حضور وقت عمل بعد حضور وقت عمل میفهمیم؟ از اون جایی که بفهمیم که میخواد بگه اکرم العلمایی بوده از الان به بعد لا تکرم الفساق، یا میخواد بگه لا تکرم الفساق داره میگه از اول فساق تحت پوشش نبودن. آخون میگه از جهت ثبوتی و لمی بین این دوتا فرقی نیست، از جهت اثباتی تابع لسانی. اگر دالی در لسان دلیل بود که لا تکرم الفساق از الان به بعد رو داره فساق رو میبره بیرون، میگم از اول بوده حالا نه داخل نیست. اگر لا تکرم الفساق رو اگر دلیل دوم ما تو لسانش ای بود که نه من از اولو دارم میگم که تحت پوشش نبوده و لعجل مصلحتن من نتونستم این رو بگم، خب بعد میشه از اول تحت پوشش نبوده. حالا میخواد دلیل دوم قبل وقت العمل بیاد، میخواد بعد وقت العمل بیاد. طبیعتا اگر قبل وقت العمل بیاد دیگه از اول یا از الانش فرقی نمی کنه، اما اگه بعد وقت عمل بیاد اون آقایون حساس بودن که بگن از الان به بعد و الا بدا حاصل میشه. آخون میگه بابا مشکل بدا نداریم، لذا از الان بیاد یا از الان نفی کنه یا از همون اول نفی کنه، قبل وقت العمل بیاد یا بعد وقت عمل، اینا برا من هیچ در واقع حساسیتی و هیچ محظوری و هیچ رفع محظوری نمی کنه برای من. من تابع لسان دلیلم، لسان دلیل از جهت زبان شناسی گفت که استمرار رو داره خراب میکنه دلیل دوم، استمرار دلیل اول میگیم چشم. لسان دلیل گفت که آقا من از اول دارم میگم یه افراد نبودنه و اونجا فعلا مراد استعمالیمون مطلق و عام بوده، مراد جدیمون نبوده، بازم فبها و نعمه. چرا؟ چون مسبب ماجرا تو بحث کلامی مشکلش حله برای من. آخوند از کلام قرینه نسازید برای اینکه لسان دلیل رو جا به جا کنید، ادله رو اثباتی با هم جمع کنید. فلا بأسه به این مطلقا ولو کان قبل حضور وقت العمل. چرا؟ لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالی، چون بدایی به وجود نمیاد، بدایی که بالمعنى المستلزم لتغیر ارادته تعالی مع اتحاد الفعل ذاتن و جهتن. آخه بدا کجاست؟ آقا اگر ذات فعل دوتاش اکرامه، جهت فعل عالم، یه بار میگه اکرم العلماء یه بار میگه لا تکرم، اگر موضوعش عوض نشده، اگر تو موضوع چیزی عوض نشده، نه ذاتش عوض شده نه جهت و عنوان و حیثش عوض شده، چجور حکم داره عوض میشه؟ این بدا، این تغییر در اراده است، جهل. اگر واقعا موضوع عوض شد، یه بار گفته اکرم زیدن یه بار میگه لا تکرم زیدن، اگر واقعا در زید هیچی عوض نشده پس چرا لا تکرم الان اومد؟ میگه این محاذیر در شرع وجود ندارن، ولا لزوم امتناع نسخ، محظوری هم برای امتناع نسخ وجود نداره. این ولا لزوم امتناع نسخ عطفش کنیم به لعدمه، لعدم لزوم البدا المحال فی حقه تعالی، ولا لزوم امتناع النسخ اول حکم المنسوخ، اینکه حکم نسخ بشود ناسخ بیاد محاله، یا حکم منسوخ نسخ بشود محاله، نخه اینا محال نیست. چرا محال نیست؟ تعلیل میاره عدم استحاله و عدم مشکل و عدم این لزوم ها. چرا؟ فإن الفعل ان كان الفعل مشتملا على مصلحه موجبه للامر به امتنع النهي. نه این تعلیل امتناع، این رو فإن رو تعلیل این لزوم امتناع. چرا امتناع دارد نسخ؟ ان الفعل ان كان مشتملا على مصلحه موجبه للامر بالفعل امتنع النهي، و الا ان لم يكن مشتملا على مصلحه امتنع الامر به. پس چرا شما اول عمل کردی بعد داری نسخش میکنی؟ پس مستلزم بدعا شد. این توضیح امتناعه. خب حالا و ذالک میخواد تعلیل عدم لزوم محال رو بگه، تعلیل اصل حکم. چرا این امتناع ها برای شارع معنا نداره؟ لان الفعل او دوام الفعل. ببین دوباره دارم میگم، آخون میخواد بگه که برای من این که بگم که اول گفته اکرم بعد میگه لا تکرم، اصل حکم رو منتفی میکنه، یا میگه لا تکرم الفساق میگه استمرار حکم اکرم را برای فساق از الان خراب کن، میگه این تیکش که اصل رو داره خراب میکنه یا استمرار رو خراب میکنه تابع جمع بین عدل است. اما این تغییر که صغرای تغییر اصل فعله یا دوامه، این مشکل برای من ایجاد نمیکنه در شرع. چرا ایجاد نمیکنه؟ الان میخوام بگم، لان خوام این تردید رو بگم، پیش خود پیش دیگران اون چیزی که ما قبلا خوندیم فقط رو دوام می آوردیم نسخ رو، آخون میگم نه رو اصلش هم برای هیچ اشکالی نداره. لان الفعل او دوام الفعل لم یکن متعلقا لارادته من اول الامر، اصلا از اول نسبت به اونی که اصل فعل رو خراب میکنه از اول اصل فعل مد نظر نبوده، نسبت به اونی که استمرارش رو داره از الان مخدوش میکنه، میگه از الان دیگه فساق و اکرام نکن، دوامش از اول مد نظر نبوده، یعنی مطابق دلیل دوم مراد جدی بوده، مطابق با دلیل دوم مراد جدی بوده، مطابق دلیل اول مراد نبوده از اول. فلا یستلزم نسخ و امرهی به نه تغییر ارادتهی، این که ما امر را برداشتیم نهی و به جاش گذاشتیم تغییر اراده پیش نیامده است، چون از اول اراده تابع دومیه. ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونهی مشتملا علی مصلحته، و اینی که من از اول امر به فعل کردم الان دارم کلشو جمع میکنم با دلیل دوم، این به این معنا نیست که امر به فعل یک مصلحتی در مأمورم بهش بوده که اراده جدی منم به تبع او آمده، بعد الان فهمیدم اشتباه کردم مثلا و میخوام ورش دارم. نه، انما کان انشاء الامر بالفعل، نسبت به اینکه نهی آمده اصلشو داره عبیل میبره، او اظهار دوامهی دلیل دوم نهی آمده، میگه از الان به بعد دیگه مصلحت نداره. این خود این اظهار دلیل اول، هل مفاد دلیل اول بود ایجاد بود الان نفیه، یا مفاد دلیل اول استمرار بود الان استمرارشو داریم خراب میکنیم، این ان حکمت و مصلحت بوده است، یا حکمت و مصلحتی پیش شارع بوده است ما خبر نداریم. این آخون میگه این بداء در تشریعیات بود، هازا تمام الکلام، در بداء در تشریعیات. حالا بریم بداء در تکوینیات. بداء در تکوینیات چیه؟ آقا عمر کوتاه میشه، جا به جایی اتفاق میفته، از این اموری که در امر تکوین اتفاق میفته. آخون میگه باز اینم همینطور است، اینم همینطور است، اینم برمیگرده به دیدن عالم بالاتر از این عالم و اتصال به عوالم بالاتر. و اما البداء فی التکوینیات به غیر ذالک المعنا، ذاک المعنا یعنی اون معنایی که محال است در حق خداوند متعال، در حق شارع، در حق نبی. حالا دیگه اینجا اسم شارع هم نمیاره، فی التکوینیات، چون اون بداء مستلزم جهل و تغییر اراده است. میگه به غیر ذاک المعنا چجور اینجا توضیح میشه؟ فهو مما دل علیه روایات و متواترات، اصلا ما روایات زیادی داریم که به این معنا را به معنای صحیح رو توضیح دادن. و مجمله چگونه اتفاق میفتد؟ ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیئته به اظهار ثبوت ما یمحوه، الان اظهار بشود چه چیزی که هست، چه چیزی هست؟ آنچه رو که مایمحوهو محو کرده از او رو بعد، لحکمت داعیت الى اظهاره، فعلا باید بگد خبر بدهد که این اظهار هست، داعیت الى اظهار این معنایی که مایمحوه الهمه او اوحا الى نبیهی او ولیهی که ان یخبره بهی مع علمهی به انه یمحوها، در حالی که نبی یا ولی هم علم دارن که یمحو بعدن انشاءالله ما اخبره به ثبوتهی، اون چه که او خبر داده از الان ثابته و این هم دارن میگن بعدن محو میشود. او
ما عدم علمه به. ممکنه نبی یا ولی علم هم نداشته باشد، قبل هم گفتم الان دوباره لمشو میگه، بستگی جلوتر الان تصریح میکنه، بستگی دارد نبی به لوح بالاتر که محفوظه متصل بشد یا لوح محفوظ با. لما اشیر الی، چجور عدم علم نبی و ولی بهی به ثبوت یا عدم ثبوت؟ لما اشیر الی من عدم الاحاطه، عدم الاحاطه یعنی عدم احاطه النبی و ولی به تمام ماجرا فی علمهی، و انما یخبرو، کی یخبرو؟ خداوند متعال به نبی بهی. خب چجوری این اخبار اتفاق میفتد؟ وارد قسمت بعد میشد، لانه اون نبی یا ولی علیهم السلام حال الوحی و الالهام لارتقاء نفسه الزکیه و اتصال ها این نفس زکیه به عالم لوح المحفوظ و الاسباد اطلع علی ثبوته، اما لم یطلع علی کونهی معلقا علی امر غیر واقع. اون نمیدوند که مطلع میشود بر ثبوت، اما مطلع بر بقیه مختزیات و موانع قصه نمیشود. معلقا علی امر غیر واقع او معلقا علی عدم الموانع، موانعشو نمیدوند. قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما عنده ام الکتاب، نعم من شملته العنایت الالهیه و اتصلت نفسه الزکیه به عالم اللوح المحفوظ. خالا عالم اللوح المحفوظ کجاست؟ الذی هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو ام الکتاب. بله در مورد خود قرآن هم دارد، و عنده فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم انا انزلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون، و عنده و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. اگر ای باشد، اگر بتونه به اینجا متصل بشد، یک شفع عنده الواقعیات علی ما هی علیها. بله دوستان، البته این از جهت، حالا یه کسی مصباح الهدایه امام خونده باشه بعدن میبینه این از جهت جنبه انسان شناسیش یک مقدار ضعیفه. این حرفا در مورد بقیه اولیاء الهی درست است، اما در مورد پیغمبر اکرم و اهل بیت نه. امام علی الله مقامه اونجا نشون میدهد که خود عالم لوح محفوظ، عالم لوح محفوظ از شؤون وجودی نبی اکرم و امام معصومه. قد احصیناه فی امام مبین. بله این در مورد بقیه اولیا درسته که گاهی متصل بشن گاهی متصل نشن. حالا آخوند این رو در مورد نبی هم آورده، کما رو به ما یتفق خاتم الانبیا ولبعض الاولیا، منظور روایاتی که در مورد اهل بیت گاهی آمده است، که کان عارفن بالکائنات کما کانت و تکون، میگه رو به ما یتفق. بله اون مصحف فاطمه سلام الله علیها تو همین فضا توضیح داده شده است. خب پس بستگی پس آگاهی اوقات اظهار تابع لوح محفوظه، تابع لوح محفوظ اثباته، فعلا اثباتش گفته میشه تا بعدا محوش بیاد. تمام شد؟ نه مع ذالک، مع علمهی به تمام این واقع علاماه و علیه هم که فرض کنیم اتصال حاصل شده است، اما رو به ما یوحا الیه حکم من الاحکام، خود حالا موقت بودن بگد، تارتن یکون و ظاهرن فی الاستمرار و الدوام، مع انه فی الواقعه له غایتون و عمدون، که اون غایت و عمد را یعین، اون غایت و عمد را نبی اکرم یا امام به خطاب آخر و اخرى. حالا بیایم سراغ نحو دلالت رو به ما و اخرى، یعنی یوحا به حکم یکون ظاهرا فی الجد، مع انه لا یکون واقعا بجد بل مجرد الابتلاء و الاختبار، مصلحت تو این بوده که میخواسته امتحانی کند مثلا، یا لعجل ای دلیل. این لمجرد الابتلاء و الاختبار، ابتلاء و اختبار خودش یه غایته، ممکنه غایات دیگه مثل تسهیل و تدریج وجود داشته باشه، بعدن میگیم که به خاطر اون غایت اون میاد حکم را فعلا با لسانه جد میگه، در حالی که اصلش مورد جد نبوده بعدن سلب میشه، یا استمرارش مورد جد نبوده بعدا سلب میشه. که ما انهو یعمر وحیا او الهامن بالاخبار به وقوع عذاب او غیر عذاب من ما لایق داره بدا در تکوینیات میگه امر میشود که بگد که الان قرار عذاب نازل بشه، مثلا قصه قوم یونس دیگه معروفه دیگه که یونس نفرین کرد و عذاب هم نازل شد و حتی در روایت دارد که رنگ چهره ها عوض شد، همونطوری که یونس گفته بود که روز اول چه رنگ و روز دوم چه رنگ و روز سوم چه رنگ، اون شاگرد یونس آمد و بچه ها رو از مادر جدا کرد، چه حیوان ها چه انسان ها، اونها رو بالای کوه، بچه ها و اینها رو پایین کوه، همه گریه و زجه و ناله و هر کس از دلیلی تا اینکه خدا عذاب رو برگردون. حالا میخوان که انه به این برش گردونه، بل اخبار به وقوع عذاب و غیر عذاب ما لایقه اما به وجود نمیاد. چرا؟ لعجل حکمتن فی ازل اخبار، به نبی میگن اینو بگو، او میگه او زاکل اظهار فبدا لنبی به ما بگیم فبدا اوهو بدایی که اینجا به وجود اومد به معنا انهو یا بدا لهو، نه بدا بهتره، فبداهو به معنا انهو یظهرو ما، یعنی بداهو تعالی اینطور بگیم، این بدایی که به خدا نسبت داده می شود به این معناست انهو یظهر ما امر نبیهو و ولیهو به عدم اظهارهی اولا و یبدی ما خفی ثانیا. خیلی خوب. و انما نسب الیه تعالی البدا ما انهو فی الحقیقت الابدا اظهاره، نه اینکه ظاهر شد، یعنی اون نمیدونست. خداوند متعال در لوح محفوظ همه اینها را ثبت کرد، اما در لوح محو اثبات، محو اثبات آورد ما انه فی الحقیقت الابدا. خب چرا بهش میگید بدا برای خدا حاصل شد؟ میگه لکمال شباهت ابداعی تعالی کذالک، این ابداع الهی که اول یه چی بود بعد یه چی شد، بالبداء فی غیره، بقیه مثل خداوند متعال و نبی که عالم جمعی مصالح نیستن، برای اونا بدا حاصل میشه، یعنی تغییر علمه و واقعا مستلزم یه جهلی بود، اما برای خداوند متعال تعالی انزالک. آخون میگه این فلسفه نسخ از جهت ثبوتی و کلامی و حکمی و انسانی انسان شناسانه، لکن در مقام لسان دلیل همون حرفی که ما زدیم، این مباحث کلامی رو ما به لسان عدل داریم جمع‌بندی میکنیم، ما به لسان عدل سرایت نمیدیم و آنچه که ما در لسان عدل خدمت شما عارضم قائل هستیم این است که ما باید به حسب ظاهر عدل لسان عدل رو با هم دیگه جمع بکنیم. حالا لسان عدل دوران داره نسخ یا تخصیص، چون اجماع داریم یعنی شهرت محقق داریم بر عدم نسخ الا ما خرج و موارد نسخ هم مشخصه، ما همه را حمله به تخصیص میکنیم، چه قبل العمل باشد چه بعد العمل باشد، به هر شکلی باشه ما همه را حمله بر نسخ میکنیم. و فی ما ذکرنا کفایه فی ما هو المهم من باب نسخ و لا داعیه به ذکر تمام ما ذکر و فی ذاک الباب کما لا یخفا علا اولی الالباب. آقای آخوند علالله مقامه در پایان ثمره ای هم برای این بحث نسخ و تخصیص بیان میکنه، همینی که الان تا الان داشتیم میگفتیم. دوستان من یک بار دیگه جنبندی از گذشته داشته بگم که این ثمره درست در بیاد. ببینید آقای آخوند میگه بابا اولا خط قرمز اینه، مباحث کلامیتون رو سبب جمع بین ادله قرار ندید تو لسان. ما اعتقاد کلامیمون با همه موارد صحیحه، با نسخ با تخصیص، قبل حضور وقت عمل، بعد حضور وقت عمل، اول خاص بیاد اول عام بیاد، اینا دلیل دوم بیاد بگه از اول منتفی بوده حکم، دلیل دوم بیاد بگه حکم از الان به بعد عوض شده، میگه اون نگاه کلامی من لا به شرط از همه ایناست و همه رو تصحیح میکنه. اما برای این که ما در عالم اثبات و جمع بین ادله کدوم رو بگیم؟ بگیم نسخ یا بگیم تخصیصه؟ همون پاورقی که الان اول جلسه خوندیم از خدا آقای آخون، میگه ای تابع ادله است، تابع جمع بین ادله اثباتیتونه، چون اجماع داریم نسخ کمتره، اولم شهرت داریم که ما من عامل الله وقت خود اصل اولی حمله بر تخصیص، ای خودش یه قرینه است، او طرف سائر قرائن لسانی ادله رو کنار هم باید بذاریم جمع بندی کن. هیچ کدوم هم برای ما محظوری نمیاره، چه بگیم قبل عمله، چه بگیم بعد عمله، چه بگیم نسخه، چه بگیم تخصیص. و البته سیره فقها اینه که اصلا موارد نسخ جز اون موارد اجماعی همه چی رو تخصیص میدونن، چه خاص قبلش بیاد، چه عام قبلش بیاد، چه بعد العمل باشه، چه قبل. چه از یه امام باشه، چه از دو امام، چه اولی رو نبی گفته باشه، دومی رو حضرت صادق بعد یه قرن گفته، فرقی نمیکنه برای. خب حالا آخون میگه بین تخصیص و نسخ یه ثمره ای هست. خب بگیم رو مثلا رو مثال میگه اکرم العلماء، بعدن میگه خدمتتون عرض کنم، حالا مثلا بگید لا تکرم النحات، حالا حیث انسانیشو نگید، فسق و عدولش که کم سخته، بگیم چجور فاسق قبلا مصلحت داشته، بگید لا تکرم النحات مثلا. آقا آخون میگه اگر اول عام گفته باشد بعدن دلیل دوم شما مخصصتون باشه، اینجا دوران رو مخصصه در واقع. اگر گفتیم تخصیص یعنی لا تکرم النحات از روز اول تو اکرم العلماء نبودن، اگه گفتیم نسخ یعنی تا زمان لا تکرم النحات، تا زمان آمدن این دلیل نحات واقعا تحت اکرم العلماء بودن، از حالا به بعد خارج شدن، میگه این فرق بین نسخ و تخصیص تو ناحیه مخصص اگر خاص بعد بیاد. اما اگر خدمتتون عرض کنم فرض کنید خاص قبل اومده مثلا و عام بعدش اومده، میگه اینجا واقعا دوران بین خاص و عام ثمره داره، باز هم حرفو میزنید. اگر گفتیم به صورت تخصیص جمع میکنیم، اول خاص اومده بعد آما، اما میگیم این که مثل که اول تفسره اومده بعد قانون کلیش اومده، اشکال هم نداره. در این جور موارد اگر خاص و عام می جمعشون کردیم، یعنی میگیم که اون مخصص از همون اول تحت پوشش عام نبوده، یا به عبارت دیگه میگیم عامه از درست اکرم العلماء الان ما بعدش مخصص نیست، مخصص قبلشه، اما در واقع اکرم العلماء الا نحات بوده. اما اگر گفتیم که این خدمت شما عرض کنم نسخه، بعد معناش این است که لا تکرم النحات تا قبل از اومدن اکرم العلماء، الان که اکرم العلماء اومد دیگه مصلحت پیدا میکنه. میگه این فرق ثمره ایشونه، لا یخفا ثبوت و ثمره بین تخصیص و نسخ ثمره دارد، چه جو ثمره عملی، ضرورت انه شنین چه این است که علی تخصیص یبنا علی خروج الخاص عن حکم العام رأسا، از اول نحات نباید اکرام می شدن، و علن نسخ بنابر حمله بر نسخ علی ارتفاع حکم عام از این خاص از نحات من حینه، از زمان اومدن لا تکرم النحات. خب این توضیحی که دادیم کجا بود؟ فی ما دار الان بینهما فی المخصص، وقتی که دعوا رو مخصص پیاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اول مثلا عام آمده است، بعدا مخصص اومده، اکرم العلماء بعد مضی مدت لا تکرم النحات اومده. و اما اذا دار بینهما فی الخاص و العام، نه دوران ایجاد بشه بین نقص و تخصیص در خاص و عام، مثلا عام اول آمده بعدن خاص، خاص اول آمده بعدن عام آمده، یعنی مثلا خاص لا تکرم النحات آمد بعد از 50 سال که به لا تکرم النحات عمل شد، حالا اکرم العلماء آمد، اینطوری تو این فضا مثلا فالخاص. و اما اذا دار بینهما فی الخاص و العام فالخاص و علی تخصیص، بنابر این که بگیم باز هم تخصیصه، یعنی جمع بین ادله میکنیم، میگیم اکرم العلماء الا النحات، اگر اینطور گفتیم علی تخصیص، خب فالخاص غیر محکوم به حکم العام اصلا و ابدا، باز نحات اکرام نمیشن، بقیه اکرام میشن. اما علی نسخ اگر این رو حمله بر نسخ کردیم، میگیم لا تکرم النحات تا زمان، تا زمان اومدن اکرم العلماء بودند، اما بعد از اومدن اکرم العلماء کان الخاص محکوما به حکم العام من حین صدور دلیل العام، میگیم از حالا به بعد دیگه باید اکرم العلماء وجوب اکرام حتی نحات رو میگیره. میگه این ثمره عملی فرق بین این دوتا هست، و باز هم میگم دخالت ندهیم جنبه کلامی رو در بحث اصولیمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.